سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. قاضی یک دادگاه فدرال آمریکا عامل بمبگذاری شهر بوستون را به اعدام محکوم کرد. به گفته اسوسییتد پرس، کشورهای غربی وعده دادند در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای راکتورهای پیشرفته به ایران می‌دهند. و جان کری برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای روز جمعه به وین می‌رود. جوهر سارنایوف عامل بمبگذاری شهر بوستون با حکم قاضی یک دادگاه فدرال آمریکا به اعدام محکوم شد. او روز چهارشنبه پیش از صدور این حکم از خانواده قربانیان به دلیل آسیبی که به آنان وارد کرده عذرخواهی کرد. جوهر سارنایوف 21 ساله و اهل چچن است که در سال 2013 میلادی 2 سال پیش با بمبگذاری در ماراتن بوستون باعث کشته شدن 3 تن شد. این بمبگذاری همچنین 264 زخمی نیز بر جای گذاشت که 17 تن از آنان قطع عضو شدند. تیمور لنگ سارنایوف، برادر جوهر سارنایوف، دیگر متهم این پرونده بود که در جریان تعقیب و گریز پلیس پس از بمبگذاری کشته شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید به سند محرمانه‌ای دست یافته که نشان می‌دهد آمریکا و دیگر کشورهای غربی اعلام آمادگی کردند که در قبال اقدام ایران برای محدودیت در برنامه هسته‌ای خود راکتورهای پیشرفته و تجهیزات مدرن در اختیار ایران قرار دهد. همکاری با ایران در زمینه‌های ایمنی هسته‌ای، پزشکی هسته‌ای و تحقیقات نیز به عنوان بخشی دیگر از پیشنهاد قدرت‌های جهانی در این سند آمده است. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد که جان کری، وزیر خارجه این کشور، برای حضور در مذاکرات هسته‌ای ایران روز جمعه به وین خواهد رفت. مذاکرات نهایی ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای تدوین سند توافق جامع هسته‌ای با حضور معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا و نیز هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از هفته گذشته در وین در جریان است. مهلت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 پایان ماه جوان برابر با 10 تیر ماه تعیین شده است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از احتمال دستیابی به توافق جامع در مهلت مقرر خبر داد و تاکید کرد که تیم مذاکره کننده هسته‌ای در مسیر خطوط قرمز آیت الله خامنه‌ای حرکت می‌کند. او همچنین ضمن تاکید بر لازم الاجرا بودن مصوبه هسته‌ای مجلس گفت که آن را مفید نمی‌داند. طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای روز سه‌شنبه با 213 رأی مثبت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و توسط شورای نگهبان نیز تایید شد. این مصوبه بر لغو کامل تحریم‌ها و عدم دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز نظامی و اماکن حساس غیر هسته‌ای تاکید کرده است. علی معیدی، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیروی انتظامی ایران، از دستگیری رئیس یک شبکه بین‌المللی مواد مخدر در کرج خبر داد. او روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با واحد مرکزی خبر گفت رئیس این باند پس از سالها فعالیت، سرانجام با همکاری مشترک پلیس ایران و امارات متحده عربی در کرج شناسایی شد. علی معیدی متهم را فردی 34 ساله با نام اختصاری ره معرفی کرد که با استفاده از گذرنامه‌های جعلی به کشورهای مختلف سفر کرده و بیش از 100 تن مواد مخدر را در منطقه جابجا کرده است. در اینجا به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قابل دسترسی است. اگر هم اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، می‌تونید با عضو شدن در صفحه فیسبوک رادیو فردا از اونجا خبرها رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید یا با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. شما همینطور می‌تونید پیشنهاداتون رو یا انتقادها و نظرهاتون رو با ما از طریق پیامگیر رادیو فردا در میون بذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. از اینکه در این بخش خبری ما رو همراهی کردین سپاسگزارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
اقتصاد ایران زیر فشار تحریم یا در محاصره خود تحریمی؟ تحریم اصلا نمندی.
تحریم به ما ضربه نمیزنه.
گویی از جیب مردم بیخبرند.
سلام، من آرش حسنیا هستم. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. در نماگر این هفته به بررسی نقش دوگانه تحریم یا سوء مدیریت‌های داخلی در به وجود آمدن مشکلات اقتصادی در اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
گره تحریم‌ها که رفته رفته سفت‌تر می‌شدند، هنوز رئیس جمهوری وقت در پاسخ به آثار تحریم‌ها در اقتصاد و سیاست ایران چنین واکنش‌هایی داشت.
حالا من که امروز اول نظرمو گفتم اینا یه کاغذ پاره است. واقعاً هم کاغذ پاره است.
کاغذ پاره خواندن قطعنامه‌های علیه ایران همان زمان هم منتقدانی داشت. اما محمود احمدی نژاد حتی زمانی که 5 سال قبل به کشور ترکیه سفر کرده بود، در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره آثار تحریم‌ها می‌پرسید، با شوخی و کنایه‌های همیشگیش از اساس اثر تحریم‌های اقتصادی را انکار کرد.
چون این تحریم‌ها اصلا تو ایران احساس نشد. شما اگه سفر کنید به ایران، در خیابون‌ها با مردم صحبت کنید، میگن تحریم چی هست اصلا؟ تحریم اصلا نمندید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز همان زمان در رویارویی با آثار تحریم ها با رئیس دولت دهم هم داستان بود و اصل را بر انکار آثار تحریم ها می گذاشت.
ما 30 سال تحریمیم. ما واکسینه شدیم در مقابل تحریم. تحریم به ما ضربه نمی زنه.
اما دیری نپایید که آثار تحریم هایی که هر روز به ابعاد و عمق آنها افزوده می شد بر اعداد و ارقام کلان اقتصادی اثرگذار شدند. حال محمود احمدی نژاد ترجیح میداد تا برخلاف گذشته از آثار تحریم ها بر اقتصاد ایران بیشتر سخن بگوید.
خب دشمن اعلام کرده تحریم کرده. کجا رو تحریم کرده؟ خرید نفت از ایران. و دوم و بدتر از اون مبادلات بانکی رو تحریم کرده. در واقع یه جنگ پنهانه. یه جنگ بسیار گسترده، سنگین و در سطح جهان پراکنده.
تورم بیش از 40% و رشد اقتصادی منفی 7% و بسته شدن دست و پای اقتصاد نفتی ایران آمار و ارقام و احساساتی نبودند که به سادگی انکار شوند. در این میان اما منتقدان دولت از خود تحریمی سخن می گفتند. آنها سوء مدیریت های اقتصادی دولت و سیاستگذاری های غلط محمود احمدی نژاد را عامل اصلی معضلات اقتصادی می دانستند و از آن با عنوان خود تحریمی یاد می کردند. عاملی که در کنار تحریم به عوامل به وجود آورنده این معضلات تبدیل شده بودند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از جمله این منتقدان بود.
تحریم ها یکی از علت های جدی هست، اما اینکه وزنش چقدر هست، متاسفانه بعضی ها راه افراط رو میرند و مدعی هستند که هرچی هست و نیست مربوط به تحریم هاست، و از اون طرف هم اگر کسی فکر کنه که نه، تحریم ها هیچ تأثیری در اقتصاد ما نداشته و همش برمیگرده به مسائل داخلی، اون هم تفریطه. من به زعم خودم به تحریم ها بیش از 50% نمیتونیم عرض بدیم.
حتی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی سهمی 20% برای آثار تحریم ها قائل شد تا محمود احمدی نژاد را به واکنش درباره 80% وادارد که علی لاریجانی از چشم او و دولتش میدید.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره لابد. گفتم بعضیا فقط موقع خوشی هستن، ولی بالاخره ایشون که میدونه بعد چه خبره.
پایان کار دولت دهم با تمام بالا و پایین‌های مسئولانش در مواجهه با تحریم‌ها و فشارهای خارجی با پیروزی حسن روحانی همراه شد که رویکردش در تمامی حوزه‌ها به ویژه حوزه سیاست خارجی اختلاف‌های فاحش با سلفش داشت. جمله‌ای از او در رقابت‌های انتخاباتی به خاطرها ماند، جمله‌ای که در سال روز پیروزیش در خرداد 93 بر آن تأکیدی دوباره کرد.
مردم در این انتخابات به این امر مهم رأی دادهند که اقتصاد و زندگی مردم همراه با سانتریفیوژ باید بچرخد.
این جمله مشهور حسن روحانی البته این روزها ترجیح بند منتقدان سیاسی اش شده است. حمید رسایی از تندترین منتقدان دولت در مجلس با بهره‌گیری از همین جمله حسن روحانی به انتقاد از وضعیت اقتصادی این روزها می‌پردازد.
شما گفتید هم سانترفیوژا باید بچرخه هم چرخ کارخونه‌ها که هیچ کدوم نچرخید.
رئیس جمهوری اسلامی ایران چندی پیش در سخنرانی که به مناسبت روز محیط زیست انجام می‌شد، این چنین از ارتباط تحریم‌ها با آب و خاک و زمین و زمان سخن گفت.
تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانکهای ما احیا بشه.
این جملات اما با واکنش‌های دامنه‌دار روبرو شد و موجی تازه از انتقادهای اصولگرایان را به دنبال داشت که چنین ربط و ارتباطی را بر نمی‌تافتند. از جمله این منتقدان، احمد توکلی نماینده اقتصاددان مجلس بود که در تلاش برای اتخاذ موضعی منصفانه در برابر سهم تحریم‌ها و سوء مدیریت‌های داخلی این چنین گفت:
تحریم به هر حال از چند مسیر بر اقتصاد کشور تاثیر منفی داره. یه مسیرش این است که ما ارز دولتی کم گیر میاریم، اونقدی هم که گیر میاریم راحت نمیتونیم جابجا کنیم و خریدم از بعضی کشورهای خاص بیشتر میکنیم چون به اونا میتونیم نفت بفروشیم. درجه واردات ما از کیفیت شکل خاصی پیدا میکنه، آزادیمون سرد میشه و جمع اینا رو که در حساب کنین همش ظاهر میشه در گرانتر تموم شدن واردات کشور. شاید مثلا بشه گفت حدود سلسش میتونه تاثیر این باشه، ولی عوامل بسیار متعددی وجود داره که تا به داخل توجه نکنیم ولی تحریم هم رفع بشه مشکلات اصلی ما باقی میمونه.
اما واقعا سهم تحریم ها از مشکلات امروز اقتصاد ایران چقدر است؟ محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت حسن روحانی به این پرسش در برنامه تلویزیونی اینگونه پاسخ داده است:
دشمن اومد یه محدودیت‌های گذاشت، ما گفتیم اثر نداره. خب اثر نداره، خود پیچش رو صفر کردن، یه جای دیگه رو باز تحریم اومدن. مصاحبه کردیم به اشتباه به نظر من که آقا ما درآمد نفت رو کم بکنیم پتروشیمی داریم. اومدن گفتن خب پتروشیمی رو هم تحریم میکنیم. به همین طور پله پله قطعا هر کدوم اینا اثر خودش رو داره.
حسن روحانی کمی بعدتر از آن سخنانش در روز محیط زیست و واکنش های تند اصولگرایان در جمع مردم شهر بجنورد آدرسی دقیق‌تر از آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران ارائه کرد.
شما ملت بدانید هر جنسی که از خارج به دست شما رسیده حداقل 10-15% گران‌تر به دست شما رسیده. اونها که میگن تحریم مهم نیست، گویی از جیب مردم بی‌خبرند.
یک هفته پیش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سخنانی تاکید کرده بود که به دلیل تحریم‌ها در 3 سال گذشته و با کاهش 50% میزان صادرات نفت ایران، درآمد نفتی ایران 100 میلیارد دلار کاهش یافته است. اما آنطور که کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورسیسترن در بوستون آمریکا میگوید، این فقط بخشی کوچک از ضرر و زیان‌های تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است.
این تحریم‌ها زیان‌های بسیار زیادی به قسمت‌های دیگه اقتصاد ایران داده و این فقط مسئله صادرات و زیان‌های دیگه‌ای رو که چه صنعت نفت ایران چه صنایع دیگه شامل شده اونها رو در نظر نمی‌گیره.
به گفته علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت 11، تحریم‌های اقتصادی این سال‌ها ضعف‌های نفتی بودن اقتصاد ایران را پیش چشم کشید.
اگر اقتصاد ما به درآمدهای نفتی وابسته نبود و اگر عمق تولید در ایران کم نبود، تحریم ها نمیتونست آثار قابل ملاحظه ای رو داشته باشد.
تحریم ها به گفته اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، استخوان های مردم ایران را پوسانده. اما امیدها به فردای پس از تحریم ها نیز چندان روشن نیست. عیسی، یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا، معتقد است حتی اگر تمام تحریم‌ها برداشته شوند، باز هم مردم ایران آسایش و آرامش چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاست را نخواهند دید. پایدار از دیگر اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظری مشابه دارد و معتقد است کار زیادی نمی‌شود انجام داد. برای راستی آزمایی این نظرها یا خلاف آن، باید تا به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و تحولات پس از آن انتظار کشید. انتظاری جانکاه که به نظر می‌رسد امروز اقتصاد ایران بیش از هر چیز آن را تحمل می‌کند. از این که تا پایان این نمایر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.